بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای رو شاکرم که توفیق عنایت فرمود که این جلسه هم ولو به صورت غیر حضوری محضر شما برادران عزیز و طلاب محترم باشم در تبیین سیره امام جواد علیه السلام. خب، چنانچه مستحضرید در جلسات قبل مباحث مختلفی رو درباره امام جواد و سیره امام جواد و حیات اون حضرت بیان کردیم. یکی از ابعاد سیره‌ای امام که در جلسه گذشته بهش پرداختیم، تعاملات امام به عنوان رهبر جامعه بود با مردم. معاشرته مع الناس، مع المجتمع، معاشرت و رفتارهای امام علیه السلام با مردم. با مردم چگونه رفتار میکردن؟ با بر چه پایه ای رفتار میکردن؟ که چند نمونه و در چند قالب محضرتون بیان شد. در همین مبحث، یعنی معاشرته علیه السلام مع الناس، یک گروه خاصی هستند که اینها در قالب مخالفین حضرت قرار می گیرن. خب، هر رهبری، هر امامی به طور طبیعی در جامعه مخالفینی هم دارد. در سطوح گوناگون مخالفینی دارد که در اصل اسلام با او مخالفند، مخالفینی دارد که در اصل امامت او با او مخالفند، مخالفینی دارد که در رفتارهای عقیدتی و باورهاشون با او مخالفند، انحراف عقیدتی پیدا کردند، اصل امامت رو قبول دارن اما امامت خود آن حضرت رو بهش نرسیدن. افرادی از مخالفین هستن که اینها خطاهای عملی و رفتاری دارن که مرضی امام نیست، با امام همراه نیستن. اینها گروه‌های گوناگونن. امام تعاملش یا رفتارش و سیرش با این گروه از مردم چه بوده است؟ یک مقدمه ای رو باید بیان کنم. اون مقدمه این است که امام علیه السلام به شکل عام، یعنی مطلق امام به عنوان رهبر جامعه، باید او رهبر جامعه هست و باید برای همه جامعه رهبری کند. امام یک عده خاصی نیست. رهبر یک عده خاصی نیست. برای همه باید رهبری و راهبری کند، قیادت کند، ولو اونهایی که خودشون رو از تحت رهبری امام خارج می دانن، امام خودش رو نسبت به اونها بی توجه نمی داند و نمی تواند بداند، چون امام برای همه مردم امام هست. در این مقدمه این نکته اول، پس وقتی ما به رهبر جامعه و امام جامعه توجه میکنیم، نباید این گونه توجه داشته باشیم که او فقط امام ماست، امام یک گروه خاصه، امام مثلا شیعیان ملتزم است، شیعیان غیر ملتزم او امامشون نیست، او امام مسلمین است فقط، بقیه امام او امامشون نیست. نه، امام رو خدا قرار داده لکافت الخلق، اگرچه برخی از این خلق خودشون در تحت امامت او نمی گنجانن، اما خدا او رو امام قرار داده برای اونها. نکته دوم این که امام به اقتضای این که امام و رهبر همه جامعه هست، نسبت مردم در هیچ دیدگاهی، در هیچ نظری که داشته باشن، امام علیه السلام نسبت به اونها بی تفاوت نیست. نسبت به اونها که حالا چه شد، بر سرشان چه آمد، امام اونها را رها کند. نه، ابدا امام خلق خدا را رها نمی کند. ولو اینکه اونها امام رو، ولو اینکه خلق خدا امام رو رها کنن، ولی امام خلق خدا رو رها نمی کند. ولو اینکه اونا نیان امام رو یاری نکنن. خب عده‌ای، خیلی ها امام مجتبی رو یاری نکردن، ولی امام مجتبی از اونا غافل و بی توجه نبود. عده‌ای امیرالمومنان رو یاری نکردن، اما امیرالمومنان فرستاد دنبال اونها، بیان بگن تو قدیر چه گذشته. امام حسین عده‌ای او رو یاری نکردن، اما امام حسین علیه السلام ولو دنبال عبیدالله ابن حرج جعفی هم باشه، فرستاد دنبال خیمهش، فرستاد که بیایند، خودش رفت. بعد از اینکه نماینده امام رو هم حرفش رو نپذیرفت، او نسبت به او، امام نسبت به او بی تفاوت نبود، خودش بلند شد، مگر در جایی که دیگه او همراهی نکرد، حتی حرف امام رو هم نپذیرفت، امام برخاست. اونجا هم نمیتوانیم بگیم امام حسین در نهایت نسبت به عبیدالله ابن حر جوفی بی تفاوت شد. نه، بی تفاوت نشد، بلکه برخاست امام، بیرون آمدن امام، اینه که فرمود لا حاجت لنا فی سیفک ولا فرسک، ما نیومدیم شمشیر و اسب جمع کنیم ازت. اونجا هم این نکته خودش یک هشداری است، تنبیهی است، آگاه سازی است. یعنی اون هم امام باز بی تفاوت نسبت به اونها نیست. این نکته دوم. نکته سوم این که جذابیت در سیره حضرات معصومین که نگاه بکنیم، جذابیت ائمه معصومین و محبوبیتشون در میان همه مردم بوده، در میان یک عده‌ای از پیروان خاصشون نبوده، نه، در میان خودیها و بیگانگان. یک رهبر الهی، امام معصوم، در میان همه خلق خدا محبوب است، اگرچه حالا عده‌ای این توجه رو کمتر داشته باشن، اما به طور مطلق نیست که فقط در میان خودیها محبوب باشه. نه، رفتار امام به گونه ایست که او رو محبوب قرار میده در دل اونهایی که ولو حتی امام رو نپذیرفتن. خب سیره پیامبر رو اگه نگاه بکنیم، سیره امیر مومنان، ائمه معصومین، نه، فراوان این چنین هست. پس این ارث پیامبر اسلام هم به شمار میاد. خب این دو سه نکته که بیان کردم، از این دو سه نکته که بیان کردم، یک قالب و قاعده ای رو میخوام معرفی کنم و سپس برخی از نمونه ها رو محضرتون میگم. خب حالا که پذیرفتیم که امام، امام المجتمع هست، امام الناس، امام الانس و الجن هست و پذیرفتیم امام نسبت به هیچ کسی با هیچ دیدگاهی بی تفاوت نیست و پذیرفتیم که این محبوبیت و جذابیت هم اختصاص به خودی ها ندارد. خب پس باید با این بگیم، با این تعبیر بگیم امام با همه خلق و همه مردم تعامل دارد، با اونها مواجه می شود، با اونها برخورد می کنه. حالا سطح افراد مختلفن، بله، اونی که جزء اصحاب امام هست، اونی که جزء یاران و دوستان امامه، نزدیکتر به امام است، پیرو آن حضرت، به تعبیر امروزی اونی که انقلابی، مجاهد، حزب اللهی تو خطه، خب تعامل و رفتار امام با او بیشتر و بهتر است. اما معناش این نیست که نسبت به هیچ کسی، به دیگران هیچ تعامل و رفتاری نداشته باشه. امام پدر امت است. الامام کالاب الرحیم، امام مثل پدر مهربانه. لذا پدر نمیتونه که فقط برای فرزندان خوبش پدری کند، برای فرزندان بدش هم باید پدری کند و پدری میکند. حالا این پدری امام نسبت به همه افراد جامعه که یک بخشش گفتیم مخالفین هستن، با این مخالفین بر چه مبنایی است؟ سیره امام، رفتار امام، مواجه شدن او با مخالفین خودش، با اونها در سطوح مختلف مخالفتی که عرض کردم، امام با اونها بر چه مبنایی، در چه قالبی امام با اونها تعامل می کند؟ یعنی دنبال چه است؟ فقط دنبال اینه که اظهار کند که من مثل پدر مهربانم یا نه اهدافی رو تعقیب می کند؟ من 4 محور رو یادداشت کردم که محضرتون بگم. اولین رکن، پس میخوام پایه ها و ارکان تعامل و برخورد امام با مخالفانش رو، بر چه رکنی امام با اونها رفتار میکند؟ 1، رکن هدایت، هدایت الالحق. اولین رکن و اولین پایه این است که امام بر پایه هدایتگری با اونها مواجه میشود. صرفا نمیخواد با اونا دوستی و رفاقت کنه، میخواد اونا رو هدایت کند، ولی اونا مخالفن، اما امام به دنبال این است که اونا رو هدایت کند. البته هدایت 2 بخش دارد. شما هدایت رو مطلق فرض کنید و 2 قسم براش، یکی هدایت الالحق، اونایی که کاملا توی خط انحرافی هستن و به سمت امام نمیان، یعنی عقیده به امام ندارن، امام دنبال اینه که اونها رو به سوی خدا، به سوی حق دعوت کنه، هدایت به سوی حق. بخش دوم هدایت، هدایت اصلاحی است، یعنی افرادی هستن که امام رو قبول دارن اما خطا میکنن، برداشت خطایی دارن، اعتقاد خطایی دارن، کار خطایی میکنن، باز امام با اونها تعامل میکنه، برخورد میکنه، مواجه میشود برای اینکه رفتارشون رو اصلاح کنه. یا حتی اونایی که مخالفن تو صف دیگر هستن، اگر امام میبیند که اینا به سوی حق بر نمیگردن، اما یک نکته تاریخی، یک نکته اخلاقی، یک جهتی در ذهنشون است که اون جهت مربوط به اسلامه اما خطای اونهاست، امام نسبت به هدایتگری اونا تلاش میکنه اونها رو، این نکته رو اصلاح کنه. این میگیم هدایت اصلاحی. حالا نمونه هاشو عرض میکنم. این پایه اول. پایه دوم بر مبنای جذب حد اکثری است. امام با مخالفینش هم مواجه میشود برای اینکه اونها رو هم جذب کند. جذب امام فقط مربوط به خودی ها نیست، غیر خودی ها رو هم جذب میکند. این بخش دوم که واضح هست جذب حداکثری معناش چیه. سوم این است که خب برخی افراد نه جذب می شوند نه هدایت می شوند، در عقیده خودشون، در مخالفت خودشون ثابت هستند و اصرار دارن که در مخالفت خودشون باشن و همراهی نکنن، عقیدهشون از عقیده خودشون دست بر ندارن، هدایت نشون، اصلاح نشون، جزم نشون. اینها باز امام باشون رفتار داره، اما رفتار امام بر پایه جزم نیست، بر پایه هدایت نیست، بر پایه تألیف قلوب است. دلهاشون نرم بشود نسبت به امام و نسبت به مسلمانان، نسبت به شیعیان، نسبت به امام و شیعیان بدبین نباشن، از موضع دشمنی و مخالفت دست بردارن ولو در عقیده خودشون هستن باشن. تألیف قلوب، جزم نمیشن، همراهی نمی کنن، اما دلهاشون نرم بشه. چرا؟ چون آلت دست دشمن نشن، همراهی با دشمن نکنن. تألیف قلوب اینه، یعنی دلهاشون نرم بشود تا ولو اینکه اسلام رو یاری نمی کنن، امام المسلمین رو همراهی نمی کنن، اما با دشمنم همراهی نکنن، یعنی سرباز دشمن نشن، تو میدان دشمن قدم بر ندارن. این تألیف قلوب است. یعنی گاهی از اوقات در سیره برخی از حضرات معصومین میبینیم امام برای مخالفینش مثلا توجهی کرده، هدیهی فرستاده، نکتهی براش بیان کرده، اینو بر مبنای تألیف قلوب است. ولو اونها حتی ممکنه برخی هاشون از کنم که در حوزه امامت وارد نشدن، بعضی هاشون در حوزه اسلام وارد نشدن. چهارمین پایه رعایت حقوق بشری است. برخی ها مخالفن، هدایت هم نمیشن، جذب هم نمیشن، دلشون هم نرم نمیشه، اما بشر هستن، انسان هستن. تألیف قلوب نمیشود کرد، اما انسان هستن. امام نسبت به اونها هم بی‌تفاوت نیست، تلاش میکند که حق اونها رعایت بشود. آنچه که جز حقوق اجتماعی اونهاست، حقوق فردی اونهاست و امام جامعه یا جامعه اسلامی به صورت عموم باید رعایت بکند، اونها هم از کنم محضر شما رعایت بشه. آنچه که بیان کردیم این است که بر چهار پای امام علیه السلام نسبت به مخالفینش رفتار داره و سیره امام در این چهار بخش قابل تبیین استش. من چند تا نمونه رو بیان میکنم محضرتون از رفتارهای امام نسبت به اینکه چگونه با برخی از مخالفین رفتار میکند. یک نمونش نمونه است که جناب ارملی در کشف القمه، در کشف القمه نقل کرده است. کشف القمه جلد 2 صفحه 363 سطر 10 که در اون کشف القمه های دو جلدی قدیمی است. ایشان ما در موسوعه الامام الجواد هم آوردیم در جلد 1 صفحه 289 حدیث 428. اینجا شخصی است که زیدی مذهبه، خب واضح است که جز مخالفین امامه، موافق امام نیست، زیدی مذهب است، یعنی از به زید ابن علی ابن الحسین ایمان آورده، اصطلاحاً میشون میگن چهار امامی ان اینها و بعد به بقیه ائمه ایمان نیاورده، زیدی است. شخصی است به نام قاسم ابن عبدالرحمن، ایشان زیدی بوده. قال میگه خرجت الی بغداد، من بیرون شدم به سوی بغداد رفتم، فبینا انا بها، تو بغداد بودم، اذ رأیت الناس یتعادون و یتشرفون و یقفون، دیدم مردم رفت آمدهایی دارن، پیش کسی تشرف پیدا میکنن، میایستن، احوال میپرسن، رفت و آمد میکنن، دور کسی جمع میشن، منتظرن تا از کسی استقبال کنن. گفتم که فقلت ما هوا، این کیه که شما منتظرشید و با او مواجه میشید و دور برش میگردید؟ قالوا ابن الرضا علیه السلام. گفتن که ایشان ابن الرضاست و فرزند امام رضاست. ابن الرضا لقب چند امام است، یعنی به جهت سیطره و اون سیطره معنوی و اجتماعی امام رضا علیه السلام، فرزندان امام رضا علیه السلام رو به لقب ابن الرضا ملقب کردن، که درست مصدر به اب یا ابن باشه میشه کنیه، ولی در اینجاها این ابن الرضا از کنیه بودن خارج شده، حالت لقب به خودش گرفته است. یعنی ابن الرضا فرزند امام رضا منظور نیست اینجا، خود کلمه ابن الرضا لقب است. از امام جواد، امام هادی، امام عسکری گفته شده، امام زمان هم شاید گفته شده باشه، حالا من در ذکرم نیست کلمه ابن الرضا علیهم الصلاه و السلام. گفتن آقا ایشون ابن الرضا است، امام جواد. فقلت والله لانظرن الی، گفتم به خدا سوگند میرم بهش نگاه میکنم ببینم چی کیه. فطلع علی بغل، دیدم او سواری قاطری بود، آمد ظاهر شد. فقلت، تا او دیدم گفتم که لعن الله اصحاب الامامه، خدا این پیروان امامت، یعنی شیعیان رو، اینا که شیعیان غیر زیدی رو، اینا رو خدا لعنتشون کنه، یعنی بقیه او اینا منحرف بودن دیگه. حیث یقولون ان الله افترض طاعت هذا، میگن این خب در سن خردسالگی بوده دیگه، گفتن خدا اطاعت او رو بر ما واجب کرده، خدا لعنتشون کنه اینها اینطور مثلا منحرفن، خطا دارن. میگه تا این رو گفتم، امام هم در مقابل بود، نزدیک بود، یعنی من او رو میدیدم، او هم من رو میدید. فعدل علیه السلام الیه، امام راهش رو کج کرد، آمد پیش من. من که رسید فرمود یا قاسم ابن عبدالرحمن، جناب قاسم ابن عبدالرحمن، ابشرا منا، یه آیه قرآن خوند در سوره قمر آیه 24 و 25 رو امام خوند، 24 رو شینه خوند، ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذن لفی ضلال و سعر. این ماجرا آیه مربوط به ماجرای قوم ثمود هست، که قوم ثمود آیات الهی، پیامبرانی که براشون ارسال می شدن، اینها رو تکذیب می کردن. اینجا آیه 23 قبلیش که می فهمد که کذب ثمود به نظر، اینا تکذیب می کردن، امام آیه 24ش خوند. ابشرم مننا، اونا گفتن آیا یک آدمی، انسانی از خود ما، واحدن، یک نفر، نتبعه، ما او رو پیروی کنیم، دنبال او بگردیم، انا اذن لفی ضلال و سعور، ما در این هنگام در گمراهی و ضلالت خواهیم بود، در راه نادرست رفتیم. یعنی حرفی که این آقای قاسم بن عبدالرحمن تو دلش گفت، امام این رو به زبان آورد و در مقام هدایتگری به دنبال اینه که ولو با کرامت، ولو به اعجاز، ولو با خبر دادن، اما فی الضمیر، خبر دادن اون چی در ذهن او هستش، او رو برگردونه. میگه تا این قاسم بن عبدالرحمن میگه تا من شنیدم، فقلت فی نفسی ساحر والله، گفتم او علاوه بر این که منحرف هست، ساحر هم هست، او ساحره، با سحرش از درون من خبر داد. میگه قلت فی نفسی، اینطور گفتم، فعدل الی، دوباره امام رو برگردون، من فقال، آیه 25ش خوند، آیه 25 سوره قمر، 54مین سوره قرآن، امام این آیه رو خوان، تلاوت فرمود، القی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر. میگه اونا از قول قوم ثمود گفتن آیا میشه که خدا ذکر رو، قرآن رو، وحی رو از میان همه ما بر او نازل کنه؟ نه، او کذاب اشره، او کذاب هست. او این رو هم از اون که تو گفتی این ساحره و لا ساحره است، که حالا ساحره شاید در دلش هم میخواسته بگه او ساحر است و کذابه و سحرش اومده این حرف زده، لذا امام این آیه بعدی رو خوند دیگه، خلع سلاح شد این آقای قاسم بن عبدالرحمن. این آقا زیدی است در مقابل امام مواجه شده، امام رو میخواد نگاه کند ببیند امام چگونه است، چطور مردم بهش معتقدن. تا امام میبیند که او زمینه اول وجود مخالفینه، امام با از او نسببو بی تفاوت نیست، اما زمینه رو مساعد میبیند، امام از باب اخبار به ما فی الضمیر، اخبار به اون چه در دل او هست ولو حالت کرامت و اعجاز داره، اما با این راه هدایتگریش رو امام آغاز کرد و به منصه ظهور رسوند، یعنی شروع کرد هدایت کرد امام رو، این شخص رو، امام و شخص رو. بعد این شخص میگد که قاسم بن عبدالرحمن میگه فنصرفت و برگشتم و قلت بالامامه، یعنی برگشتم و تأمل کردم دیدم که ایشون دوبار از درون دل من خبر داد، بعد من قائل به امامتش شدم و شهدت انه حجت الله علی خلقه، گواهی دادم، شهادت دادم که گفتم اشهد انک حجت الله، شهادت میدم تو حجت خدا بر مردمی، و اعتقدته، از اون روز بعد نسبت به اون معتقد شدم. ببینید درست این داستان نوعی کرامت امام جواد، اعجاز امام جواد است، خبر دادن امام جواد از ماف الضمیره این هست. ممکن است در بیانم که جای بیان میشه بیشتر به همین اعجاز امام و اینها اشاره کنن، اما نکته که استفاده میشه اینه که او با مخالفش، با کسی که زیدی است، از راه منحرف شده، در مسیر قرار ندارد، امام علیه السلام اینجا با او که مواجه می شود، سیره امام سیره هدایتگریه، می خواد او را از این راه برش کردونه، بیاره تو راه درست و راه حقیقت. این هدایت اصل به هدایت حق. دومین جهتی که گفتیم هدایت اصلاحیه، اونم یه نمونه بکنم، و آن هدایت اصلاحی این است که روایت، این روایتی که میخوام عرض بکنم در مرحوم شیخ صدوق نقل فرموده در عیون اخبار رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 13 حدیث 1، ما هم در موسوعه الامام الجواد آوردیم در جلد 1 548 و حدیث 604. اونجا شیخ صدوق به سندش نقل میکند تا میرسد که به جناب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، ایشان هم جز واقفه بوده، جز رؤسای واقفه بوده، البته بعد برگشت به امامت امام رضا معتقد شد، اما در زمان امام رضا جز آغاز امامت امام رضا جز واقفه بوده استش. اما حالا اینجا ایشون جز مخالفین نیست، ایشون امامت امام جواد قبول داره، اما نکتهش اینه که میگه قلت لابی جعفر محمد ابن علی ابن موسی، من یه روز به امام جواد عرض کردم آقا یه نکتهی در میان مخالفین شما هست که مخالفین شما یک حرفی میزنن، میخوام ببینم به نظر شما درسته یا نه. یه گفتم ان قوما من مخالفیکم یزعمون ان اباک انما سماه المأمون الرضا. گفتم آقا عده‌ای از مخالفین شما اینطور گمان میکنن، اعتقاد دارن که پدر شما امام رضا علیه السلام اینی که لقب رضا بهش داده شده این سببش مأمون بوده، انما سماه المأمون، مأمون او رو به لقب رضا ملقب کرد، لما رضیه لولایت عهده، چون که او پسندید که امام ولی عهدش باشد و او راضی شد که ولایت عهدی را بپذیرد، این سبب شد که مأمون لقب رضا را به او داده. خب این یک جمله از اعتقادات مخالفینه، یعنی یک حرکت اشتباهی در میان مخالفین وجود دارد، مخالفین امام جواد علیه السلام. خب امام در مقابل این با چه کند؟ در مقابل این امام وظیفه اصلاحی دارد که اصلاح کنه رفتار اونها رو و اصلاح کنه نکته‌ای در ذهن اوناست، ولی اون که اونها ممکنه بر نگردن، اونها ممکنه بر نگردن، هدایت به حق نشن، لکن اون اشتباهی در ذهنشون است، اشتباه رو نسبت به امام رضا و تسمیه امام رضا و نامگذاریش این اصلاح کن. لذا امام شروع کرد فرمود کذبوا والله، اولا فرمود نه دروغ میگن، و فجروا گناه کردن، بل الله تبارک و تعالی سماه رضا، خدا او رو امام رضا نامید، لقب رضا بهش داد. چرا؟ لانه کان رضی لله عز و جل فی سمائه، چون او در آسمانها به خدایش رضایت داده و رضی لرسول، در زمین به پیامبرش رضایت داده و الائمه من بعده، به ائمه بعد از پیامبر و قبل از خودش رضایت داده، اعلان کرده، پذیرفته. از این جهت خدا او را رضا نامید. احمد محمد ابی نس میگه من گفتم و قلت له الم یکن کل واحد من آبائک الماضین رضی الله و لرسولی و لائمه، این که خصوصیت مشترکیست بین همه ائمه، همه ائمه معصومین، آیا اینطور نبوده که پدران شما همشون رضایت دادن به خدا و رسول و ائمه معصومین و پسند بودن؟ قال بلا، فرمود بله همینطوره، چرا همه همین خصوصیت داشتن. قلت فلمسم می ابوکم بینهم الرضا، چطور شد این فقط پدر شما لقب رضا را گرفت بقیه به رضا ملقب نشدن؟ امام جواد فرمود لانه رضی به المخالفون من اعدائه کما رضی به الموافقون من اولیائه، فرمود چون مخالفین از دشمنان او هم به او رضایت دادن کما اینکه موافقین از اولیائش. امام رضا مورد اتفاق بود، یعنی حتی واقفیه‌ای که از اول به امامت امام رضا قائل نبودن بعد روشن شد، پذیرفتن، آمدن، دیگران آمدن. و این اشاره به یک نکته تاریخی و مهمی دارد که اون چه کسی که به امام رضا علیه السلام رسید دیگه بعدش انحراف در امامت وجود ندارد، شده شیعه اثناعشری. او تا اونجا، یعنی قبلش و تا زمان او، انحراف در مسیر امامت بود، اما از زمان امام رضا به این طرف، یعنی ما شیعه نه امامی و ده امامی و هشت امامی اینا نداریم دیگه. بعد فهمود که ولم یکن ذالک لأحد من آبای پدرانش، امام رضا این چنین نبوده که اتفاقی صورت بگیره. اون زمان عده‌ای منحرف می شدن، واقفیه شدن، زیدیه شدن، ناووسیه شدن، اسماعیلیه شدن اینها، ولذلك سمی من بینهم الرضا علیه السلام. خب ببینید اینجا امام ولو عده جز مخالفینن، خبر آوردن که اونا اعتقاد دارن، اما امام نفهمون کاری به کارشون نداشته باشید، امام بیان اقدام کرد برای اصلاح نکته خطا و اشتباهی که در میان اونها و در ذهن اونها بوده است. صلی الله علی محمد و آل محمد.